عزیزان در خاطر شون هست و کلمه چند دون درست داریم پنجاه و پنجاه و سه. خب پنجاه و سه رو کامل گفتی؟ بله؟ ها بر فرمود آن که گوهر نفس ناطقهش به نصاب استکمال و ترقی خود رسید، همانطور که اجداس را قبور اجساد می‌بیند، اجساد را نیز اجداس نفوس می‌یابد. و ما انت به مسمع من فی القبور، چنان که موت ارادی را کمال جوهر حی ناطق و موت طبیعی را متمم این کمال می‌یابد. من مات فقط قامت قیامتو. اجداس رو گفتیم به معنی قبر. فرمود همانطور که اجداس را این حفره ترابی که جسد انسان رو درش قرار میدن قبور اجساد، همینجور اجساد بدنها اجداس نفوس هست، یعنی بدنها قبر نفوس هست. همون جوری که اون گور قبر بدنه، بدن قبر نفسه، بدنها در اون گورها مقبور هست و نفوس در این بدنها مقبور هست. عزیزان این دایره تو خیلی پراکنده است جمعیتتون. همونجور که این بدنها در این گورها محبوسن، نفوس هم گرفتار و محبوس این بدنها هستن و این بدن نفس رو حبس کرده، نفس در این بدن مقبور شده و نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه ترقی و تکامل پیدا کنه. جان کشیده سوی بالا، بالها تن زده اندر زمین، چنگالها، چنگال بدن طبیعت، طبیعت انسان چون فرو رفته در عالم ماده است، انسان رو پابند این عالم کرده و نمیگذاره که روح به اون موطن اصلی خودش که عالم مجردات و مفارقات محض است پرواز کنه و سیر کنه در اون عوالم. و این بدن، این طبیعت، این نفس، این غرایز، این شهوات دست و پای نفس رو بسته و نفس به خاطر تعشق به این بدن، تعلق به این بدن، تعلق به لذت‌های زودگذر و فانی این نشأه، از اون عالم و موطن اصلی خودش باز مونده و انسان وقتی که میمیره بدن، نفس تعلقش از بدن جدا میشه، انسان میتونه پرواز کنه در اون عوالم، سیر کنه. حالا اگر کسی در همین حیات دنیا قطع علاقه کرد از بدن، که این قطع علاقه عبارت از همون موت ارادیه، میتونه همون سیر و همون پرواز رو داشته باشه، که حالا ابتداءً مثلا در خواب براش پیش میاد سیرهای رویاهای، بعد در بین خواب و بیداری، در بیداری مکاشفات، الهامات، اشراقات، بالاتر از اون سیرها، پروازها و و تا درجات عالی‌تر و بالاتر. که موت ارادی که میگن قطع تعلق از این بدنه، با مقراض با اون قیچی ریاضت این بندها رو از پای نفس انسان باز کنه و بگذاره که نفس طیران پیدا کنه. هر لذتی که نفس از این بدن میبره یک تعلق به عالم طبیعت پیدا میکنه، مخصوصا لذات حرام، اونجایی که شریعت حرام کرده. حالا لذات حلال رو نمیگیم، اگرچه فرمود فی حلالها چی؟ حسابون و فی حرامها عقاب یا عذاب. در حلالش حسابه، حساب و کتاب داره، و اون حرامه که عقاب و عذاب و اینها در پی داره. خود حلالش حساب و کتاب داره. انسان با این لذاتی که از عالم طبیعت میبره هی تعلقش با عالم طبیعت بیشتر میشه. به همین دلیل هرچی عمر انسان بیشتر میگذره تعلق انسان به دنیا بیشتر میشه، و جوان چون هنوز تعلق زیادی نداره با عالم طبیعت زودتر میتونه سیر کنه، زودتر میتونه پرواز کنه، زودتر میتونه منقلب بشه، زودتر میتونه الهی بشه. لذا در روایت داریم ائمه ما وقتی بعضی از شیعیانشون رو، شیعیان اهل علم اهل معرفت رو میفرستادن برای دستگیری کردن از نفوس، پرورش دادن نفوس، به اونها میگفتن که برید سراغ جوانها، چون پیرمرد ریشه دوونده، مثل یک درختی که تو این عالم ریشه دوونده، دیگه نمیشه اینو کارش کرد. ولی اون نهال، نهال نو نهال رو ریشه ای در خاک نداره، بکشی بیرون میاد. درخت وقتی که بزرگ شد اگه کج و معوج بار آمده باشه دیگه نمیشه کارش کرد. نهال رو میشه یک علم کنارش زد صافش کرد، اما پیر مرد، پیر زن، انسانی که تعلق پیدا کرده به این دنیا دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. به همین دلیل روایت داریم وقتی طرف 40 سالش میشه و در راه خدا قرار نمیگیره، 40 سال میگذره و درست نمیشه، شیطان پیشانیشو میبوسه، میگه پدر و مادرم فدای تو که تو دیگه روی سعادت رو نخواهی دید، چون 40 سال گذشت بر تو، یک چله گذشت، یک چله کبیر، و تو آدم نشدی دیگه، بعد از این آدم نخواهی شد. حالا موت ارادی مردن ارادیه، نه مردن طبیعی. انسان طبیعتاً میمیره، همه ما یه روزی خواهیم مرد، به خاک میریم، این بدن خاک میشه و نفس ما در عوالم برزخ طی طریق میکنه. موت طبیعی همه رو میگیره، انک میت و انهم میتون. اما موت ارادی اونه که انسان قبل از این که بمیره بمیره، که در روایت هم هست موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید، پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، یعنی بمیر، پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، تا شوی از مرگ خود ای خواجه میر، یعنی امیر. قبل از اینکه بمیری بمیر تا امیر بشی. حالا اینکه بمیر یعنی چی؟ یعنی قطع تعلق کن. یه رساله ای هست مال فکر میکنم نجم الدین کبرا یا نجم الدین رازی، نجم الدین کبرا باید باشه، از عرفای عالی مقدار خیلی قدیمه که بعضی عرفا هم شرح کردن به نام اصول عشره. این رساله کوچیک هم هست، شاید به اندازه این کتاب صد کلمه هم کوچیکتر باشه، چاپ هم شده بود قدیم، حالا نمیدونم انتشارات مولا هم چاپ کرده بود، ما داشتیم متاسفانه بردن و نیاوردن. اگر گیرتون آمد این کتاب رو حتما بخرید و بخونید لااقل، که اونجا سیر و سلوکی رو میگه که با مرگ، یعنی میگه تصور کن که تو مردی، آیا برات فرق میکنه که چه لباسی تنت کنن؟ تو مردی فرق میکنه برات که نمیدونم قیمت بنزین بره بالا یا بیا پایین؟ مثلا فکر کن که تو مردی، آیا تفاوتی میکنه چی برات چی چجوری باشه چی چجوری نباشه؟ خودت رو مرده ای پندار کن، پندار که مرده ای، بعد اون موقع همه چی برات علی‌السویه میشه، همه چی برات علی‌السویه میشه، زهد حقیقی پیدا میکنی، بی رغبتی حقیقی پیدا میکنی. آقا امیرالمومنین در روایتی داره که انظر فی دنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه کن به دنیا مثل بی رغبتان به دنیا. یه ماشین قشنگ میبینی، یه خونه قشنگ میبینی، چشم حرص باز نکن بهش، مثل انسانهای بی رغبت که من علاقه ای به تو ندارم. مخصوصا الان که دنیا با همه رنگ و لعاب و شیطان با همه پیاده و سوارش حمله ور شدن، به مانند بی رغبتان به دنیا باشی، چون بالاخره از این دنیا میریم دیگه، اش ماشه و اینک میت، برمود هر جوری میخوای زندگی کن ولی بدون بالاخره میمیری. احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چیزی میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، ولی بدون یه روز ازش جدا میشی. اینجا مسافرخونه است دیگه، حالا هزارم که قشنگ باشی به نظر ما، که در مقابل جنب جنات و جنب زیبایی عالم ملکوت اصلا قدر محسوسی نداره، زیبایی نداره اینجا، حالا هزارم که زیبا باشه، انسان با عقل خودش وقتی که بشینه فکر کنه، چند سال من تو این دنیا هستم؟ 60 سال، 70 سال، با اینکه الان عمرها دیگه هیچ وقت 60-70 نمیرسه کسی، 30 سالش رفته، 30 سال دیگه، 20 سال دیگه خواهیم زندگی کنیم، 30 تا عید نوروز بیاد بره، باید خداحافظی کنیم بریم از این دنیا. حالا سوار ماشین پیکان بشیم یا سوار مثلا آخرین مدل، چه تفاوت میکنه؟ در مقابل ابد که ما ابد در پیش داریم، چه تفاوتی میکنه تو کاخ بشینم یا توی خونه؟ مثل میمونه که شما رفتی یه شهر، یه هفته میگن تو این شهر میخوای بمونی، حالا دنبال این باشید تو این یک هفته 6 روزش دنبال این باشید که یه خونه خیلی قشنگ پیدا کنم بشینم توش. آه هیچ عاقلی این کار رو میکنه؟ این دنیا داره به ما نشون میده، دنیا کسی رو گول نمیزنه، مردم خودشون گول دنیا رو میخورن. دنیا میگه من اگر زیبایی ها رو نشونت دادم، قبرستونم نشونت دادم، اگه زندگی رو نشونت دادم، مرگ رو هم نشونت دادم. ببین فامیلات میمیرن، ببین خواهر برادر پدر مادر عمه عمو، کسی اینجا بنا نیست وایسته، همه باید برن اون ور. تو نخواستی باور کنی. بالاخره که باید از این دنیا بریم، وقتی که باید از این دنیا بریم، پس خودمونو آماده کنیم برای رفتن. چه اگه گفتن بیا بریم، بگیم چشم بریم، آماده باشیم برای رفتن. حالا موت ارادی اونی که انسان با اختیار خودش دل از دنیا بکنه. یکی از موت‌های ارادی، موت ابیض و موت اخضر و موت احمر و موت اسود و موت ابیض رو توضیح دادیم، موت سفید، موت سفید، موت ابیض، سفید رو توضیح دادیم چی بود؟ در مورد شکم بارگی بود که جلوی شکمشو بگیره انسان، غذایی که از گلو میره پایین دیگه مزهش فرق نمیکنه چی باشه، مرغ مسما خورده باشه یا نون و حلوا تفاوت نمیکنه که چی از این گلو بره پایین. در احوالات حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام دارن که ایشون اونقدر گرسنگی میکشید و از علف بیابان تغذیه کرده بود که بدنش به رنگ سبزی میزد. یا حضرت مسیح، یا امامان ما امیر المؤمنین خود رسول خدا، روایتی عرض کردم خدمتون، امیر المؤمنین فرمود لعنت به اون کسی که به خاطر شکمش بخواد جهنمی بشه، لعنت به اون کسی که به خاطر شکم بخواد جهنمی بشه. این شکمی که از این ور طیب بهش میدی، از اون ور نجاست پست میده. میگه اون کسی که همه هم و غمش اینه که چه بخورد، تمام هم و غمش اینه که چی بخوره، قیمتش همونیه که ازش دفع میشه. میگه در یه مجلسی نشسته بودن، یه شخصی برگشت گفتش که خسته شدم دیگه، تا کی من کار کنم و این شکم بخورد؟ یه ظریفی برگشت گفت جناب حاج آقا مثلا فلانی، خب بیایید کار رو برعکس کنید، از این به بعد شکم کار کند و شما بخورید. خب یه من کار کردم و شکم خورده، گفت از این بعد برعکس کنید، شکم کار کند شما بخورید. حقیقتا شکم چیه که انسان خودشو به خاطر او باید بخواد جهنمی کنه؟ انما یأکلون فی بطونهم نارا، اونایی که اموال یتیم میخورن، مال حرام میخورن، دارن در شکم خودشون آتش میخورن، خودشون نمیفهمن، دارن آتش میخورن و نمیفهمن. حالا اون کسی که جلوی شکم بارگی خودش رو بگیره سفید میشه، نورانی میشه باطنش، باطنش نورانی میشه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. این انبان یعنی کیسه، این کیسه رو از نون خالی کن تا پر از در رو گوهر کنن برات، این شکم رو از نون خالی کن تا قلبت پر از نور بشه. که این مطلب رو که توضیح دادیم ماه رمضان در پیش بود و دیگه نشد بقیه رو ادامه بدیم. یکی از موت‌های دیگه در مورد لباسه، که انسان براش علی‌السبیه باشه چه لباسی رو میپوشه، براش فرق نداشته باشه که چه لباسی به تن میکنه، لباس تفاخر نپوشه، مارک لباسم این باشه، مدل لباسم اینجوری باشه اونجوری باشه. حالا هر لباس تن پوشه دیگه، تن انسانو بپوشانه، اینکه رنگش چجوری باشه، لعابش چجوری باشه. رابعه عدلیه که از زنان عارفه خیلی متقدمه، به کنیزش پولی داد گفت برو گلیمی بخر، گلیم احتیاج داشته. کنیز رفت برگشت گفت خانوم نگفتید چه رنگی بخرم؟ گفت بده من پول رو. انداخت تو دجله پول رو، گفت حالا که صحبت رنگ شد دیگه ولش کن اصلا، گلیم میخواییم زیر پامون باشه زندگی کنیم. چه رنگی یعنی چی؟ چه رنگی یعنی چی؟ فرشمون با مبلمون ست باشه و قاب دیوارمون با فلان یک رنگ باشه و روسریم با کفشم یه جوری باشه و اینا ماله خانوما اونجا سخنرانی دارن، اینها ماله نفوسیه که مشتغل به دنیاست، یادشون رفته آخرت رو، یادش رفته کجاییه. اونقدر خوب کردن به این عالم که فراموش کرده من مرغ باغ ملکوتم، من کجاییم و آمده خودشو اسیر چی کرده؟ اسیر رنگ موبایلش مثلا، عروسکی که به موبایلش آویزون کنه، کیفش که مثلا گولی منگولی داشته باشه، ماشینش که اونجاش اونجوری باشه. آقا رسول الله وارد شد بر صدیقه طاهره، دید یک دستبند تخته‌ای یا گوشواره تخته‌ای چوبی، اونم غنیمت جنگی بود که حالا امیرالمومنین داده بود به ایشون. نگاه رسول الله که افتاد برافروخته شد، گفت فاطمه جان دنیا دلتو مشغول نکنه، یعنی این حرام نیست، گناه نیست، دنیا دلتو مشغول نکنه به این حرفا، دنیا بر آل محمد حرامه. که صدیقه طاهره دستبندو باز کرد و داد در راه خدا. یکی از زنان زوجات رسول الله یه پرده رنگی زده بود، رسول اکرم وقتی دید ناراحت شد، چرا اینو زدی؟ رنگ و لعاب دنیا چرا دادی؟ نمیگیم اینا حرامه، صحبت اینها نیست که آقا پس بریم فلانجور زندگی کنیم، نه نمیگیم حرامه. نفسی که از خواب بیدار بشه اسیر این حرفا نمیشه دیگه. منظور صدیقه به صدیقه طاهره فرمود دلت مشغول نشه به این حرفا، نگفت دستبند حرامه برا تو. دل مشغولی پیدا نکنی به اینها، تو مال جای دیگه ای هستی، برای کار دیگه ای آفریده شده ای، این حرفا گولت نزنه. یه موقع لباس و چادر و مانتو و شلوار و پیراهن و ماشین و خونه فلانجور و اینا گول نزنه تو یه موقع. یکی از موتهای دیگه تحمل آزار ایزاء خلق، ایزاء خلق، مردم اذیت میکنن تحمل کنه انسان. آقا فلانی پشت سرت اینجوری میگفت، گفت دیگه، آقا باد هوایی بود از دهنش آمد بیرون. آقا اینجوری میگفتن پشت سرتون، میگفتن شما آدم بدی هستی، میگفتن شما اصلا دزدی، دیگه گفته دیگه آقا یه چیزی. مگه به امیر المؤمنین تهمت نمی زدن؟ تهمت هایی می زدن که آدم شرمش میاد بگه. تحمل ایزاء خلق، آزار خلق، برات یکسان باشه مردم چی میگن پشت سره، خدا از من راضی باشه، هر کی هر چی میگه بگه، خداست، خداوند سبحان باید از من راضی باشه، امام زمانم از من راضی باشه، دیگران حالا هر کی گفتن گفتن، چه تفاوت میکنه دیگران نظرشون چی باشه در مورد من؟ روزی منو میخوان بدن اونها،
منو بالا میخوام ببرن، ضرری میتونن به من برسونن. انسان موحد به غیر خدا نه امیدی داره نه بیمی داره از غیر خدا. چه تفاوت میکنه دیگران چی بگن؟ میگن حضرت امام شعار میدادن روح من این خمینی بود شکن این خمینی، به کسی گفت اینا رو میبینید میگن روح منی، همه اینا برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرقی نمی کنی. مردم چی چیزی داره مثلا از من خوششون بیاد بعدشون بیاد؟ امام صادق علیه السلام فرمود تو وقتی دور تو دستت گرفته ای، مردم بیان بگن آره تو گردی تو دستته، تو ناراحت میشی؟ نه، خدا میدونم که دور تو دستمه. پس چرا از حرف مردم ناراحت میشی؟ اصلا فحش چیه؟ چرا طرف از فحش کسی ناراحت میشه؟ ای فلان فلان شده میگه. خب من که اینجوری نیستم. وقتی طرف نهایتش یه فحش هرزه‌ای میده دیگه، خب من که اینجوری نیستم آقا، حال مداری میگی. اینا خیال انسانه دیگه، خیالی که به بازی گرفته انسانه. بلا یه باد هوایی از دهن طرف میاد بیرون، یه چیزی گفت، من خودم میدونم تو دستم گوهر دارم، تو حالا این بگو گردوه، یا تو دست گردو گرفته. مردم میگن گوهر تو دستشه ها، آقای فلانی خیلی خوب آدمی ها، من که خودم میدونم چی کارم. چه فرقی میکنه دیگران چی بگن در مورد من؟ چه تصوری در مورد من کنن؟ وقتی انسان یکسان شد براش که مردم چی میگن، یه قسمت دیگه از موت ارادی براش پیاده شد، یه قسمت دیگه از موت ارادی براش پیاده شد. فقر و ثروت براش یکسان باشه، که فقیر باشه یا ثروتمند باشه، فقیر زندگی کنم یا ثروتمند زندگی کنم، این انسان مرده است. نه لباس براش فرق میکنه، نه حرف مردم فرق میکنه، نه فقر و غنا براش فرق میکنه. انسانی که دیگه از این بند بدن رها شده، از این طبیعت جدا شده، بریده شده، این حالا توانایی سیر در عوالم دیگر رو داره. و عمده اینه که انسان قلبش متعلقه به اینها نباشه. حضرت امام فرمود طلبه‌ای بود به حالت احتضار افتاد، خیلی هم فقیر بود، خیلی هم فقیر بود، بالا سرش حاضر شدیم هر چی گفتیم بگو لا اله الا الله، زلزل نگاه میکرد ما رو، من نمیگفت، هی میگفتیم بگو لا اله الا الله. دم مردن خیلی مهمه دیگه، بارها گفتیم خواب برادر مرگه، لذا موقع خوابیدن اون موقع لحظاتی که میخوایید بخوابید سعی کنید با ذکر تو خواب برید، که اگر با ذکر در خواب برید سیرهایی بهتون دست میده. میگه این نگفت، بعد از قضا از اون حالت احتضار بیرون آمد، حالش خوب شد، بهش گفتیم فلانی تو چرا نمیگفتی لا اله الا الله تو اون لحظه هرچی به تو میگفتیم؟ گفت من یه دیس برنجی داشتم، نگاه کنید دیس برنجی، خیلی این دیس رو دوست داشتم، اون لحظه شیطان آمده بود میگفت اگر بگی لا اله الا الله این ازت میگیرن. و من از ترس این که شیطان ازم نگیره اینو میترسیدم بگم لا اله الا الله. عمده این دل تعلق نداشته باشه، فقر و غنا و اینها ملاک نیست، چه بسا فقیری که خیلی تعلق به دنیا داره و چه بسیار متمول و غنی که هیچ قلبش تعلقی به دنیا نداره. عمده اینه که دل رها بشه، دل بمیره از این دنیا. همون جوری که میت براش فرق نمی کنه تو چه گوری خاکش کنه، این که میدید سنگ بزرگ میندازن رو قبر طرف، نمیدونم حاج فلانی، نمیدونم معتمد حاج و معتمد تجار و نمیدونم فلان، این عرفا می نویستن اینا مال خودشونه، قبر بابامون یه سنگ به دردخور روش باشه. رسول خدا دیدی عده نشستن دور قبر گریه میکنن و زاری میکنن و مداح آوردن و نواحه آوردن از زنهای قدیم، حالا الان مداحی میبرن سر قبر را مداحی میکنن. دیدید که قدیم زنهایی بودن نواحه، این نوحه‌گر، اینا رو میبردن تو مجالس ختم و اینا که اینا نوحه‌گری کنن، گریه میکردن و اشعاری میخوندن و سوزناک، مثل همین کارهایی که الان میکنن توی ختما، ختمایی که هیچ خاصیتی به حال میت نداره. رسول اکرم گفت دو رکعت نماز سبک برای این میت بهتر از همه این کارهایی که شما دارید انجام میدید، قبرشو گچکاری کنی و نمیدونم فلان کنی و بهمان کنی، دو رکعت نماز سبک. موت ابیض و اخضر و اسود و احمر. خب حالا کسی که مقبور در گور بدنه، میتیه که تو این بدن مقبور شده، هیچی نمیفهمه. آیه قرآن چی میفرماد؟ و ما انت به مسمع و من فی القبور، تو نمیتوانی بشنوانی به کسانی که در قبرها هستن، نمیشنون صدای تو رو، تو گوششون فرو نمیره اصلا، هرچی بگی شما، هرچی از قیامت بگو، قرآن بخون، موعظه کن. آقا سید الشهدا تو کربلا نوه پیامبر دیگه، امامه، هرچی موعظه کرد لشکریان عمر سعدو فایده نکرد. بعد آخر فرمود من که نوه پیغمبرم شما رو موعظه میکنم اثر نمیکنه. میدونید چرا؟ چون شکمهاتون از حرام پر شده، شکمتون از حرام پر شده، لذا من که نوه پیامبرم حرفم تو گوش شما فرو نمیره. و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی حالی اینا کنی، کسی که چسبیده به دنیاست تو گوشش فرو نمیره. خب فرمود در پاراگراف دوم چنان که موت ارادی را کمال جوهر حی ناطق، جوهر حی ناطق یعنی اون نفس ناطق، کمالش در این موت ارادیه، کمالش اینه که از این دنیا دل بکنه. اصلا نماز چیه؟ نماز جدا شدن از غیر خداست دیگه، دل کندن از دنیاست. به خاطر این نماز سنگینه، زورشون میاد نماز بخونن، چون باید جدا بشه از عالم طبیعت. همون جوری که موت ارادی کمال جوهر نفسه، موت طبیعی یعنی همین مردن
طبیعی متمم این کمال می‌یابد. متمم یعنی تمام کننده این کماله. لذا امیرالمومنین در لحظه‌ای که شمشیر به فرق مبارکشون خورد فرمود فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه که رستگار شدن، که اون موت، موت طبیعی این کمال رو تمام میکنه، چون تعلق به جسم داشتن بالاخره نفس میخواد این بدن رو تدبیر کنه، به تمامه نمیتونه اونوری باشه، این بدن غذا میخواد، خوراک میخواد، نظافت میخواد، تو جامعه کار کردن میخواد، نفس باید مشغول بشه مقدار به این بدن. لذا این موت طبیعی تمام کننده اون موت ارادیه، که اون کسی که موت ارادی حاصل شده براش، حالا موت طبیعی اون تمامش میکنه دیگه، اون قیچی آخر رو موت طبیعی میزنه که این رستگار میشه، پرواز میکنه. ولی اون کسی که موت ارادی نداره، موت طبیعی هیچ کمکی براش نمیکنه، از زندان بدن بیاد بیرون میره تو زندان برزن. همینجوری که اینجا تعلق به این زندان بدن داشت، اونجا هم تو زندان برزخ گیر میفته. من مات فقط قامت قیامتو، این انسان اگر بمیره قیامتش برپا میشه، و الا اون کسی که موت ارادی نداشته سالیان برزخی باید طی کنه تا به قیامتش برسه. قیامت هست، ولی این تا به قیامت خودش برسه سالیانی باید سیر برزخی داشته باشه. در یک کلمه عیسی مسیح فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید، دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. دل در گرو دنیا نداشته باشید، دنیا عرض عریضی داره، شهوتها، مقام، پست، پول، اعتبار، اینا عرض عریض دنیا، که رسول اکرم فرمود از دنیا بپرهیزی و از زن، چون زن مظهر کامل دنیاست. حتی نفس زن رو نمیگیم ها، خانوما نگن اگه ما مثلا، نه، اون هیئت صورت زن، تمثل دنیا به صورت زنه، که حالا چرا به صورت زنه بحث مفصل داره، ربطی به خانوم ها نداره بگن ما مثلا دنیا هستیم، نه، اون صورت زن، اون تجسمی که دنیا پیدا میکنه، تمثلی که پیدا میکنه در قالب زن. لذا پرهیز کنید از زنها، حالا نه از حلال خودت پرهیز کنید، از غیر حلال خودت بپرهیز، از معاشرت، صحبت کردن، حتی در فکر زن بودن، حتی در فکر زنها بودن انسان پرهیز کنه انشاءالله، انسانی متعالی و صاحب کمال بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.